بسم الله الرحمن الرحیم. السادس المصادرة على المطلوب و هي ان تكون احد المقدمات نفسا نتیجة واقعا و ان كانت بالظاهر به حسب رواجها على العقول غيرها كما يقال مثلا كل انسان بشر و كل بشر ضحاك ينتج كل انسان ضحاك تا آخر. عرض می شود که قسم ششم از انواع مغالطات معنویه عبارت است از مصادره بر مطلوب، یا اسم دیگرش هم میگن دلیل عین مدعا. مصادره به مطلوب یا دلیل عین مدعا در جایی است که نتیجه استدلال و قیاس عین صغرا یا عین کبرا باشه، فقط لفظش فرق کرده. کلمه‌ای که مثلا مترادف باشه، دو تا لفظ مترادف، یکیش در صغرا مثلا آمده، یکیش در کبرا، و الا از نظر موضوع، از نظر محمول، از هر جهت یکی هستن. همون که در صغرا یا کبرا ذکر شده، همون هم در نتیجه آمده. این رو میگن مصادره بر مطلوب، یا میگن دلیل عین مدعاست. همونی که مدعا و مطلوب هست، خود همون به صورت دلیل دو مرتبه اقامه شده و ذکر شده که اول الکلام هست، عین محل نزاع هست، هنوز اثبات نشده، آوردیم او را دلیل قرار دادیم برای یک امر دیگر. مثلا فرض بفرمایید که بیایم بگیم کل انسان بشر. خب انسان و بشر مترادفن، هر انسانی بشره، درست. و بعد بگیم و کل بشر ضحاک، هر بشری هم خنده کننده است. مثلا نتیجه بگیریم و کل انسان ضحاک، این کل انسان ضحاک همون کل بشر ضحاک هست، نتیجه همون کبراست. فقط لفظ بشر برداشته شده، جاش کلمه انسان گذاشته شده. چون در ظاهر دو تا لفظ هستن، یکی انسان یکی بشر، آدم فکر میکند که اینا مغایر هستن. نتیجه غیر از کبراست، غیر از احد المقدمتین هست، و حالون که در واقع و در باطن و معنن نتیجه همون کبراست، لفظش عوض شده، جای انسان بشر آمده، یا جای بشر انسان آمده. این رو میگن مصادره بر مطلوب، یا میگن دلیل عین مدعاست، یا میگن این اول الکلام هست، هنوز خود این صغرا یا کبرا اثبات نشده، مسلم نیست. شما آمدید خود همین رو در دلیل اخذ کردید، مطرح کردید. اون وقت مصادره بر مطلوب دو جوره. تارتن مصادره بر مطلوب جلی هست، آشکاره، هر انسانی میتونه بفهمه که این چجور مصادره کرده، این همون را که مدعاست و مطلوب هست در دلیل هم آورده و عکس کرده. مثل همین مثالی که زد، در این مثال خیلی روشن بود کل بشر ضحاک، نتیجه این است کل انسان ضحاک، جای بشر انسان آمده، مترادفن، معنن یکی، نتیجه این کبراست. ولی گاهی مصادره به مطلوب چندان واضح نیست، جلی نیست، خفا داره. منشأشم این است که قیاس ما یک قیاس مرکبی است. قیاس مرکب در حقیقت دو تا قیاسه، یا چه بسا بیشتر، سه تا قیاس به ترتیب باید تشکیل بدیم تا به نتیجه برسیم. مثلا داشتیم تو معالم در بحث حقیقت شرعیه، سه تا قیاس پشت سر هم بود. اگر حقیقت شرعیه بود، همچین وضعی بود، هر آینه نقل می شد، اگر نقل می شد یا به صورت متواتر بود یا به صورت خبر واحد، و اگر چنین می شد حتما به دست ما هم می رسید، و اگر و اگر، سه تا و اگر می آوردیم تا بالاخره. اینو میگن قیاس مرکب. حالا ممکنه دو مرحله داشته باشد قیاس مرکب، ممکنه سه مرحله داشته باشد که هر مرحله صغرایی دارد و کبرایی. اون نتیجه نهایی که بعد از این سه مرحله گرفته میشه، عین صغرای مرحله اول است، یا عین کبرای مرحله اول است، فاصله داره. دو سه مرحله فاصله افتاده، آدم چه بسا توجه به اون نداره که این عین اوست و فکر میکند که واقعا این استدلال استدلال درست و حسابی است و نتیجه غیر از مقدمات هست و امر برش مشتبه میشه، در حالی که اگر برگردد در یکی یک اون مقدمات دقت بکنه چه بسا بیابد که نتیجه عین مقدمه مرحله اول مثلا یا عین مقدمه مرحله دوم هست و چیز جدیدی نیست، حرف جدیدی نیست، این عین مدعاست و هنوز اثبات نشده. همین را آوردیم در صغرا عرض کردیم، حالون که این باید علاهده ثابت بشه، مسلم نیست، ثابت نیست، ثابت هم که شد دیگه استدلال نمیخواد که باز همین رو بیاییم نتیجه بگیم. این دو جور مصادره بر مطلوب هست، گاهی جلی هست و گاهی خفی هست. مثال جلیش همون مثال انسان و ضحاک بود، مثال خفیش هم همین نوع مثال هاییست که از قیاس مرکب درست میشه. یه نمونه یک مثال از علم هندسه ایشون میارن که رو در تطبیق انشاءالله میخونیم روشن میشه. و نوع هفتم و آخرین نوع مخالطات معنویه، وضع ما لیس به علتن علتن، چون در هر قیاسی در هر استدلالی اونی که علتون برای تصدیق به ثبوت اکبر للاصغر و برای علم ما به ثبوت اکبر للاصغر، اون حد وسط واسطه که بهش میگن، چون ما بهی یحتج لثبوت الاکبر للاصغر. خب اگر آمد این حد وسط که علت هست، در واقع این حد وسط علیت نداره، ما اون وسط حقیقی رو پیدا نکردیم، اون واسطه حقیقی رو پیدا نکردیم، بدلش رو پیدا کردیم، چیز دیگری رو جاش گذاشتیم، میشد وضع ما لیس به علتن علتن. وقتی این شد البته قیاس ما منتج نیست، مغالطه پیش آمده، ما فکر میکنیم منتج هست در حالی که این علت ثبوت اکبر للاصغر نیست، خود این ممکن است علت معلول امر دیگری باشه. علایالن این جهات موجب میشد که امر بر انسان مشتبه میشه و مغالطه صورت میگیره. برای این قسم هم باز یه مثال از فلسفه طبیعی قدیم میارن که اون مثال هم انشاءالله در تطبیق روشن میشه. بدین صورت انواع هفتگانه مغالطات معنوی بحثش به پایان میرسه. بعد یه سلسله امور عرضی، اجزای عرضیه صناعت مغالطه که دیگه مستقیما مربوط به قیاس نیست، مربوط به تبکیت یعنی قیاس مغالطی نیست، مربوط به قضایای این قیاس نیست، مربوط به صغرا و کبرا نیست، یه سلسله امور خارجی است که اونا مؤثر هست، موجب مغالطه میشه. اونا هم طی 6 7 امر ذکر میکنن که اصلا احتیاج به بیان نداره، لغات دشوار زیاد توش هست البته، اونا ان شاء الله معنا میشه، ولی احتیاج به اینکه از خارج ما بیان بکنیم نیست. ششم از انواع مغالطات معنویه مصادره بر مطلوب هست، یا به تعبیر دیگر دلیل عین مدعاست، همونی که مدعا و مطلوب و نتیجه هست همون هم آمده در دلیل اخذ شده. بهیه و اون مصادره به مطلوب این است که انتکون احد المقدمات قیاس، حالا صغرا باشه کبرا باشه، یکی از این دوتا نفس نتیجه واقعا ولو در ظاهر و در لفظ آدم فکر میکند اینه دوتان، واقعا کبرا غیر از نتیجه است، صغرا غیر از نه، ولی در معنا اینه دوتا لفظ مترادف هستن، عین هم هستن، چه فرقی دارد؟ ما بگیم انسان کذا یا بگیم بشر کذا، اینه لفظشون فرق کرد. هم تکون احد المقدمات، نفس همون نتیجه در واقع و نفس الامر، و ان کانت این احد المقدمات به ظاهر در ظاهر در تعبیر در لفظ به حسب رواجش و شهرتش بر عقول و افکار و نفوس غیرها غیر نتیجه، نظر عقول عامه و افکار عامه فکر میکنن که انسان مثلا و بشر که میگیم انسان غیر از بشر هست، بشر غیر از انسان هست، ولذا طرف فکر میکند که واقعا این نتیجه نتیجه درستی است، و حال اون که باطنن برای اهل دقت روشن است که اینا هر دو یکی هست. کما یقال و مثلا کل انسان بشر، این صغرا هر انسانی بشر هست مترادف هم است، و کل بشرن زهاک شکل اولم هست، هر دام موجبه کلیه هستند دیگه، از نظر صورت هیچ ایرادی درش نیست، از نظر ماده هم همچنین هر انسانی بشره، درستم هست، هر بشری هم زهاکه، درستم هست، ایرادی درش نیست. یونتجو این استدلال این معنا رو که کل انسان زهاک، حد وسط که بشر باشد افتاد این. خب این چجور مغالطه است؟ فهم نتیجه در این استدلال عین کبراست، در این قیاس کل انسان زهاک عین کل بشرن زهاک است، چون انسان و بشر مترادفن، لفظشون فرق کرده و الا واقعا همون کبرا آمده به صورت نتیجه هم ذکر شده. و انما یقع الاشتباه در چنین استدلالی، لو وقع این اشتباه در مثل این استدلال، اگر اشتباهی پیش بیاد، خب در این مثالی که زدیم اشتباه پیش نمیاد، مسئله روشنه، اگرم فرض بکنیم اشتباهی پیش میاد منشأش اینه، فلتغایر دو لفظ بشر و انسان که لفظشون متغایره، معناشون یکیست، آدم فکر میکند که واقعا این نتیجه غیر از کبراست و غیر از صغراست، و حالون که این همون کبراست. فیوزن و پنداشته میشد شخص عامی گمان میکند این که این دوتا لفظ متغایر هستن به حسب معنا، ولی اضافه فکر میکند که قیاس منتجه، فیروج و ذالک رواج پیدا میکند و شهرت پیدا میکند این مغالطه، علا ضعیف تمییز، بر آدمی که قدرت تمییز چندانی نداره، اهل دقت نیست، از اهل علم نیست، یه فرد عامی، یه فرد متوسط اینا. والمصادره دو قسمه، قد تکون و ظاهره روشن است، شاید هر فرد مبتدی هم بتونه تشخیص بده، و قد تکون و خفیتن گاهی هم پنهان است، اهل علم، اهل تخصص، اونایی که زیاد با این مسائل سر و کار داشتن میتونن کشف بکنن، و الا برای هر کسی مقدور نیست. اما مقال مصادره ای که ظاهر و آشکار باشد، فعل الاغلب بیشتر موارد تقع و چنین مصادره ای در قیاس های بسیط، قیاس بسیط دو مقدمه بیشتر نداره، نتیجه هم با این مقدمتین فاصله ای نداره، آدم میتونه تشخیص بده که این نتیجه عین صغراست یا عین کبراست، آسون. کلمثال متقدم که الان روشن شد. و اما مصادره ای که خفیه باشد، فعل الاغلب بیشتر موارد تقع در اقیسه مرکبه، که دو تا قیاس هست، سه تا قیاس هست، سه مرحله فاصله شده، ممکنه نتیجه عین مقدمه اون قیاس اول باشد، عین صغراش، عین کبراش، چون فاصله افتاده، دور شدیم ازش، ممکنه مغالطه بشه. استکون و نتیجه در این قیاس های مرکبه بعیدتن از مقدمه ای که این اوست در ذکر و در بیان، ولعجل هازا بعد نتیجه از مقدمات، به خاطر این تکون و این نتیجه اکثر و یا این اقیسه اکثر و رواجن بیشتر رواج دارن و متداول هستن و قابل قبول هستن الان مخاطبین مغفلین یا مغفلین اغفال شده ها که گول خوردن متوجه نشد که این عین همون هست، چون فاصله افتاد ممکنه امر برش مشتبه بشه. و کل ما کانت این نتیجه ابعد در ذکر و بیان از مقدمه که عین اوست، کانت مصادره به مطلوب مخفی تر و اقرب این استدلال الی قبول، نزدیکتر میشه به قبول، آدم فکر میکند استدلال جالبی است، و حالون که باطنش یک مصادره بیش نیست. مثال این مصادره خفیه قول علمای هندسه است در علم هندسه، که اینجور میگن اذا قاطع خطون، هرگاه قطع بکند یک خطی، خطین متوازیین، دو خطی را که به موازات هم ترسیم شده اند، دو تا خط مستقیم مساوی رو در نظر بگیرید، به موازات هم ترسیم شدن، حالا یک خطی بیاد اینا رو قطع بکنه از وسط، در اینجا چی پیدا میشه؟ فإن مجموع از زاویتین، مجموع دو تا زاویه ای که دو تا گوشه ای که از این تقاطع حاصل میشه الحادثتین پیدا میشوند، اد داخلتین بین این دو تا خط موازی داخل این دو تا خط موازی هستن، من جهت واحده از یک جهت که در نظر بگیریم، خب این خطی که ترسیم شده مثلا دو تا خط موازی رو از هم قطع کرده، این طرف خط میشه دو تا زاویه 90 درجه تشکیل داد، این طرفش هم به همین شکل دو تا زاویه من جهت واحده، و الا من جهت این باشه چهار زاویه قائمه میشد نه دو زاویه، من جهت واحده یساوی این مجموعه دو زاویه یساوی قائمتین با دو تا زاویه 90 درجه برابر هست. هازا هو و مطلوب، این مطلوب ماست، یعنی همون نتیجه که قبل از استدلال یسمی بالمطلوب، بعد از استدلال یسمی به نتیجه. حالا دلیلش چیه که هرگاه خطی همچین بود مجموع زوایا چنین میشه؟ وقد یستدل علیه بر این مطلوب به یک قیاس مرکب دن یقال، اینجور بگیم مثلا لولم یکن مجموع این دوتا زاویه الحادثه یساوی قائمتین، اگر مساوی دو زاویه قائمه نباشن کمتر از این باشن، لطلاق الخطان، لازمش این است که این دوتا خط معلوم شه به موازات هم پیش نمیرن، به هم دارن نزدیک میشن، به یه نقطه ای که میرسن هم رو قطع میکنن، تلاقی میکنن، تلاقی خواهند کرد اون دوتا خطی که به موازات هم کشیده میشن. این یک مرحله استدلال. ولو تلاقیا، اگر این دوتا خط تلاقی کردن به هم برخورد کردن در یه نقطه به هم رسیدن، لحدث یک مثلثی که از خود این دوتا خط از یه نقطه شروع شد، اینقدر اینا رو به هم نزدیک کردیم تا به هم رسیدن مثلث درست میشه، لحدث مثلثی که زاویتان از این مثلث، اون دوتا زاویه اولیش که خطین از اینجا شروع میشن، دوتا زاویه مثلث فقط نه مجموع زوایاش، همین دوتا زاویه تساوی قائمت، این مساوی دوتا قائمه میشن، دوتا 90 درجه تشکیل میدن. هازا خلف، این که فقط دوتا زاویه مثلث مساوی دو قائمه باشد، این خلفه. چرا خلفه؟ لأن المثلث دائما از نظر قواعد هندسی مثلث همیشه اینجوریست، هر مثلثی باشه انواع و اقسام متساوی الاضلاع مختلف الاضلاع هرچه، هر مثلثی دائما مجموع زوایاش نه دوتا زاویهش، مجموع زوایاش کلها تساوی قائمتین، ولی اینجا دوتا زاویهش میشن مساوی با قائمتین، این خلف. خب حالا این دو مرحله استدلال، فانه شأن چنین است بالاخیر عاقبت الامر بالاخره استدل بر تساوی مجموع دوتا زاویهی که از داخلتین بین دوتا خط موازی من جهت واحده که معنا کردیم، یعنی چه؟ تساوی مجموع این دوتا زاویه للقائمتین با دوتا زاویه قائمه 90 درجه استدل بر این مدعا به تساوی زاویتین للقائمتین، این همون مطلوب است، دلیل این مدعا شده، همونی که مطلوب بود در استدلالم در مرحله دوم همین ذکر شد. حالا دیگه تفصیل مطلب رو باید از فن خودش به دست بیاره. و هیا مصادرتون باطله، این استدلال مصادره ایست باطل، دلیل شده این مدعا که قد تخفا این مصادره بر شخص مغفل اغفال شده فریب خورده شده. چرا تخفا؟ لترکب الاستدلال، استدلال مرکبه دو سه مرحله داره، ممکنه امر بر آدم مشته و بعد نتیجه از اون مقدمه ای که اون مقدمه این نتیجه نفس همون مقدمه است فاصله گرفت، و اون همون مقدمه ولو تلاقیا لحدث فلان مثلثون که دو زاویهش فقط دو زاوی قائمتین. و علم این که مصادره منشأش اینه، انما تقع به سبب اشتراک الحد، حد وسط در صغرا و کبرا، با صغرا و کبرا ارتباط داره ولی این صغرا نیست، معنا این منظور از صغرا نه، این اصغر، با اصغر و اکبر ارتباط داره ولی این اصغر نیست. عالم متغیر است، متغیران حمل میشه بر عالم، ولی این عالم نیست مفهوما، مستاقا یکی، و این اکبر هم نیست مفهوما، مترادف نیستن. حالا اگر یه جای آمد اوسط این اکبر شد مفهوما، خب نتیجه هم که همینه، اوسط عین اکبر شد. این معناش این است که در یه مقدمه موضوع محمول ما یکیست، دوتا نیستن. اگر موضوع محمول یکی شد، همونی که وسط است همون هم آمده اکبر واقع شده. به واسطه اوسط، خود همین اوسط رو برای اصغر میخوایم ثابت بکنیم. در حقیقت یک مقدمه عین نتیجه از این رو برداشتیم، میمونه مقدمه دیگر، با یک مقدمه هم که استدلال نمیشه، نتیجه گیری نمیشه. بله، این که مصادره انما تقع و منشأش اینه، پیش میاد به سبب اشتراک حد اوسط با احد الحدین الاخرین که حد اصغر یا حد اکبر باشه، فی واحدت من المقدمت، یا در صغرا این همان مفهومن و یا در کبرا. فلا بد ان تکون این مقدمه که اوسط این اون حد دیگر شده، محمولش و موضوعش شیء واحدی هستن حقیقتا، نه این که این دو چیز باشن که به واسطه یکی دیگری مثلا حمل بشه، یک مثل انسان و بشر. اما اون مقدمه دوم، مقدمه دیگر، فلا بد ان تکون نفس المطلوب، یعنی نفس النتیجه. در مثال اول کل انسانن بشر، اینجا انسان و بشر موضوع و محمول یکی هن. انسان همون بشر است، مفهومش. بعد دنبالش میگید و کل بشرن زهاک، خب الا ولا بد بشر حد وسط برداشته میشه، نتیجه چه میشه؟ میشه کل انسانن زهاک، همونی که کل بشرن بود، حالا جاش آمده کل انسان. فلا بد ان تکون مقدمه دیگر نفس المطلوب، این نفس همون نتیجه، مطلوب قبل از استدلال، نتیجه بعد از استدلال. کما یتز و این مطلب که یک مقدمه موضوع محمولش یکیست و مقدمه دیگر خود نتیجه است، در اون مثال قیاس بسیط که کل انسان بشر باشه، این در این مقدمه اولا موضوع محمول هم معنا هستن، مترادفن. مقدمه ثانی هم که کبرا باشد اینه همون نتیجه است و قبل از اثبات آمده به صورت مقدمه قرار گرفته. و المصادره علا هازا، با این بیان ترج و در حقیقت باطن مصادره این است که الا ان القیاس یکونو، در این مصادره قیاس ما در حقیقت مؤلفن من مقدمت واحده، و هیچ قیاسی از یک مقدمه نتیجه نمیده، همیشه دو مقدمه باید باشد به نام صغرا و کبرا. هفتم از مغالطات معنویه وضع ما لیس به علتن، علتن اجمالا اشاره کردم از خارج، حد وسط باید علت باشه برای اثبات اکبر لیل اصغر و علم به ثبوت اکبر لیل اصغر. حالا اگر آمد این حد وسط واقعا علیت نداشت، ما خیال میکردیم علته، ما لیس به علتن رو به جای علت گرفته بودیم، البته قیاس منتج نخواهد بود، نتیجه نیم. ما فکر میکردیم علت این که مثلا تحرک اعصابه برای انسان ثابت هست، علت نیست که چون انسان هست، یا علت نیست که چون عالم هست متحرک الاعصاب هم هست، غافل از این که نه، علتش کتابته، حد وسط چیز دیگریه، این موجب شبهه میشه. وضع ما لیس به علتن علت، تقدم در مبحث برهان اینکه برهان به استدلال قیاسی یتقدم و قوامش به این است که ان یکون اوسط حد وسط علتن برای علم به ثبوت اکبر للاصغر و برای تصدیق به این معنا. حالا بعضی موارد علت ثبوت هم هست، بعضی موارد علت ثبوت نیست. در برهان لم هم علت اثبات هست هم علت ثبوته، در برهان ان علت اثبات هست، واسطه در علم هست ولی واسطه در ثبوت نیست. اونی که در همه جا هست نیست که این علت باشه برای، یعنی به واسطه این حد وسط ما علم پیدا کردیم به ثبوت اکبر لیل اصغر، مثلا به واسطه تغییر ما فهمیدیم که عالم حادثه راه دیگه ای نداشتیم. این چنین باشه، اوسط علت باشه برای علم ما به ثبوت اکبر لیل اصغر. این علیت کما اینکه چیزای دیگری هم در برهان معتبر بود، یعتبر در برهان در مبحث نهم از مباحث برهان، شرایط مقدمات برهان اونجا که بیان میشد 7-8 شرط بود، این یکیشه. کما اینکه یعتبر در برهان مناسبت بین نتیجه و بین مقدمات، اینجور نیست که ما بگیم مثلا ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، فثبت ولایت علی ابن ابی طالب تناسبی ندارن، باید بین مقدمت این به بین نتیجه کاملا مناسبت باشه، سنخیت داشته باشن تا این نتیجه از این مقدمات حاصل بشه. کما این که در خارج در حسب اصل وجود بین علت و معلول سنخیت هست، در مقام علم و استدلال هم باید بین نتیجه و مقدمات سنخیت باشه، چون مقدمتین علتن و نتیجه معلولشون هست. هر نتیجه از هر مقدمه حاصل نمیشه، کما این که هر معلولی از هر علتی صادر نمیشه. حرارت که مثلا از سرمای زمستان پیدا نمیشد، از آب پیدا نمیشد، برودت که از آتش پیدا نمیشد، تاریکی که از شمس پیدا نمیشد، در علتی با معلولش سنخیت داره. و همچنین ضروریت مقدمات، مقدمت این ضروریه باشن یا به حسب ذات مادام از ذات یا به حسب وصف ضروریه وصفیه، به بیانی که در همون شرایط مقدمات برهان ذکر شد. حالا این دو سه نمونه و امثال اینا، فین اختل احد و هذه الامور، یکی از این سه امر مذکور، علت علم بودن، مناسبت داشتن، ضروری بودن و مانند این امور از اون بقیه شرایط مقدمات که در همون مبحث نهم ذکر شد، 7-8 شرط بود، اگر یکی از این جهات مختل شد، به ان یظن، مختل شد یعنی چه؟ تفسیر میکنن به این که انسان گمان برد، این که حد وسط علتون لثبوت الاکبر للاصغر، فکر میکند که این حد وسط علت برای ثبوت و وجود واقعی است، نه تنها علت برای علم، علت برای ثبوت و وجود واقعی هم. یعنی در خارج هم واسطه این اکبر همین علت اکبر همین اوست، در مقام علم که اینجوری هست، غافل از این که نه ثبوتن این چنین نیست، برهان لم در اینجا تشکیل نمیشه. گمان برد که حد وسط علتون برای ثبوت واقعی اکبر للاصغر، ولی نبود این چنین. او یو زن و گمان برد که بین این نتیجه و اون مقدمات تناسب هست، سنخیت دارن و حالون که نداشتن، اشتراک لفظی و اینجا موجب شبه شد. او گمان برد که این مقدمات ضروریه هستن به حسب وصف یا به حسب ذات و حالون که مثلا ممکنه بودن، فعلیه مطلقه عامه بودن، نه ضروریه، و لیست این مقدمات در واقع کما زنه و توهمه، اون چنان که گمان شده و توهم شده در واقع نیستن، مناسبتی ندارن، ضروریه نیستن فلان، فان کل ذلک، همه این عوامل، یکون از باب وضع ما لیس به علتن، علتن اونی که واقعا واسطه در اثبات نیست، ما آوردیم واسطه در اثبات قرار دادیم، غیر علت رو علت قرار دادیم. علت حدوث عالم تغییر هست، شما اگر آمدید علت حدوث عالم رو چیز دیگری قرار دادید، میشن ما لیس به علتن مکان علت. و یکون و جعل القیاس، تشکیل قیاس و قرار دادن قیاسی که المؤلف بر حسب این مقدمات که ربطی به نتیجه ندارن، جعل چنین قیاسی را برهانن، اسمشو برهان گذاشتید، این در حقیقت مغالطه است، نه برهان، که موجبتن این مغالطه برای توهمی که این استدلال برهان حقیقی است، ولی شبه برهان است، برهان واقعی نیست. و از این استدلالات توی علوم فراوان هست، یک عالمی میاد استدلال میکنه، عالم دیگر میاد میگه که نه، علت این نیست، علت امر دیگریه، چیز دیگریه، واسطه رو شما عوضی گرفتید. فراوان تو فقه و اصول شما ملاحظه کردید. حالا یه مثال ایشون میزنن، مثال این قسم هفتم، ما ظنه بعض الفلاسفه، اون مطلبی است که گمان بردن او را و پنداشتن او را بعضی از فلاسفه متقدمین، فلاسفه مشا، ارسطوییان، من جواز، که جایز است و ممکن است انقلاب عناصر و تبدیل عناصر اولیه بعضیشون به بعض دیگر. خب اونا میگفتن معتقد بودن که عناصر اصلی در این عالم کائنات 4 عنصر هست، که عنصر هوا و عنصر نمیدونم آب و عنصر خاک و عنصر آتش. این 4 عنصر رو حالا امروز بیش از 100 و چند عنصر و ماده اولیه عناصر اصلی برای این عالم و کائنات، موجودات این مجموعه عالم کائنات، کائنات متقدمین به همین موجودات ارضی میگفتن، موجودات علوی رو فلکیات و اینها اسم دیگری داشت، در اون رابطه عقیده دیگری داشتن که حالا اونا ابطال شده، ولی کائنات همین جمادات و نباتات و حیوانات رو میگفتن کائنات، و این عالم رو، کره ارض رو، عالم زمین رو میگفتن عالم کون و فساد. تبدیل و تحول اینجا هست، کائن میشه ثم فاسد میشه، میمیره زنده میشه، تبدیل میشه از حالی به حالی. به هر حال اون عناصر چهارگانه، و میگفتن که این عناصر بعضیش به بعض دیگر تبدیل میشه. مثال میزدن به این که ما میبینیم مثلا آب تبدیل اونجایی که دو مرتبه برمیگرده تبدیل به آب میشد، همون ذرات پراکنده برمیگردن یک جا مجتمع میشن، میریزه تو دریا، میریزه تو زمین، میریزه تو آب دیگه، مجتمع میشن. و الا اینجور نیست که عنصری به عنصر دیگر تبدیل شده باشد. این اشتباه چشمه. ما ظن و بعض الفلاسفه المتقدمین من جواز انقلاب عناصر بعضیشون به بعض دیگر، به اعتبار اینکه عناصر به نظر اونها چهار تا بودن، با اونا آب، هوا و آتش و خاک، که برای اینها حساب و کتابی دارن تو کلماتشون در فلسفه طبیعی. فقالو، این فلاسفه قائل شدن به انقلاب هوا به آب. هوا تبدیل به آب میشد، همون بخار، و ما تبدیل به هوا میشه، آب تبدیل به هوا میشه. نه، دو عنصر هستن که از هم جد تبدیل به یکدیگر میشه. و استدلوا علی الاول، که هوا تبدیل به آب میشد، دلیل آوردن به اون چی که یشاهد از تجمع ذرات آب، قطره های آب، ذرات کوچک آب، على سطح الاناء الخارجی، بر روی سطح خارجی ظرف آب، که ما فکر میکنیم این ظرف مثلا عرق کرده، قطره قطره آب توش محسوس هست، در اون قسمتی که بالاتر از آب توش هم آب نیست، ظرف پشت ظرف یا همون داخل ظرف، قسمت هایی که آب بهش نرسیده، ولی وقتی این داغ میشه میبینید که بخار میکنه، بعد قطره قطره همین آب برمیگردن تو خود این ظرف آب. بر سطح خارجی آب اند اشتداد برودته، وقتی که سرمای شدید پیدا بکند، همون قطره میبینید که یخ میبنده مثلا روی پشت ظرف یا داخل ظرف. فظن و گمان بردن که این حواس که انقلب ماءن، همون بخار تبدیل به آب شده. و علی ثانی، که آب تبدیل به هوا بشد، به اون چی که یشاهد و به چشم میبینیم ما، من تبخر الماء، بخار شدن آب، اند ورود حرارت شدیده، به 100 درجه حرارت که رسید میجوشه، ذره ذره تبدیل به بخار میشه، حرارت شدیده بر این آب. فظن و این که ما انقلب هوا، ان آب تبدیل به هوا شده، عنصری به عنصر دیگر تبدیل شده. و به استدلال امهازا، با این استدلالی که کرده ان، قد وضع او نهاده ان اون چرا که لیس به علتن، علتن علت واقعی رو گم کردن و غیر علت رو جاش گرفتن. از حس بو توضیح میدن، از حس بو این که علت در انقلاب مثلا آب به هوا او بالعکس، و اون علت تجمع ذرات آب هست، علل انا بر روی سطح آب، این مال قسم اول که انقلاب هوا به آب شده، و یا اون علت تبخر بخار شدن آب هست در قسم ثانی که میگن آب تبدیل به هوا شده. این چنین نیست. بینما در حالی که انما حسبوه علتن، اون چرا که اونا علت پنداشته بودن، لیس به علتن، علت این تجمع نیست. از چیه؟ فان الماء انما یتجمع من ذرات البخار الموجود فی الهوا، این همون ذرات بخار است که برمیگرده به صورت باران. آب تجمع میکند از ذرات بخاری که موجود هست در هوا، و بعد به صورت ابر برمیگرده به زمین بارانش، و بخار همون ذرات آب هست که حالا ریز شده، کوچک شده، بالا رفته. ما فکر میکنیم این یک عنصر دیگری شده، نه، همون باطنن آب، ولذا به صورت ابر میشه، دو مرتبه برمیگرده به خود ما. یا مثلا در یه فضایی که بسته باشه میبینید این بخار و این مثلا حرارت که بالا میره، کم کم باز در سقف حمام میبینید قطره قطره میشه برمیگرده، معلوم شد آبه. یتجمع من ذرات بخاری که موجوده در هوا هست، و بخار هم همون ذرات آب هست، نه چیز دیگر. فلما، خود آب، نه هوا که عنصر دیگری است، ما ازش استنشاق میکنیم، تنفس میکنیم، اون که آب نیست، یه چیز دیگه است. ما نه هوا که عنصر دیگریست، خود این ما هست که تحول الى ماء، تبدیل شده به ماء دیگر. یعنی در اون مثال اول آب هست که تجمع در این سطح انا، در مثال دوم همین آب هست که تفرق به صورت بخار بالا رفت. ای ان الماء تجمع، آب تجمع کرده در سطح انا. و کذالک اینما یتبخر الماء، بخار میشه آب به واسطه حرارت و بالا میره به سقف و اینها. یتحول همین ماء الى ذرات صغیر، به کوچک از آب، که ما اونا رو به شکل بخار میبینیم. هیل بخار که این ذرات صغیر همون بخار هست، ولی اگر دست بگذاریم روی این مثلا کتری که داره میجوشه، میبینیم دستمون عرق میکنه، میره سقف، میبینیم سقف هم عرق کرده. مثلا تو این اتاق این بخار که میپیچه، میبینیم بوی آب رو گرفته، بوی رطوبت و نم میده، اینا همش باطنن آب. و کذالک هینما یتبخر الماء بالحراره، تبدیل میشه، اینو که گفتیم فالماء در هر صورت قد تحول الى الماء، آب به آب دیگه تبدیل شده، یا جمع شده است، یا ذره ذره به کوچک شده، نه اینکه آب به هوا تبدیل بشه. یعنی منظورم این است که این همین ماء هست که به صورت بخار تفرق ریز ریز شده و متفرق شده، پراکنده شده در این سقف، ولی وقتی که دو مرتبه برمیگرده یک جا جمع میشد، میبینیم که آب. حالا دیگه این مثال روشنتر روانتری پیدا نکردن، در جهت بوده مثال تخصصی هست، مربوط به حرف قدما هم هستش، به این مقداری که خوندیم کفایت. المبحث الثالث از سه مبحث باب صناعت مغالطه، اجزاء الصناعة الارضیه، اجزاء صناعت مغالطه، اون اجزای ارضیش. تا به حالا اجزای ذاتیه رو داشتیم، یعنی اجزایی که مستقیما در خود قیاس به کار میرن، یا در صغرا یا در کبرا، یا موضوع صغرا یا محمول صغرا، بالاخره اشتراک لفظی، همش مربوط به قیاس بود، مربوط به اجزای قیاس، مبادی قیاس، مقدمات قیاس. حالا این مباحث اجزای ارضیه دیگه ربطی به خود قیاس ندارد، یه چیزای خارجی است. مثلا حالا دو نفر با هم بحث میکنن، این آقا نمیتوند با طرف رو به رو بشد، استدلال بکنه، مغالطه بکنه در بیان، شروع میکند به خجالت دادن طرف. تویی که مثلا این عیب رو در جسم داری، دیگه تو چی میگی مثلا؟ تویی که این عیب روحی رو داری، تو چی میگی مثلا؟ تویی که فرض بفرمایید که زنت رو با 3-4 بچه طلاق دادی، از خانه بیرون کردی، دیگه تو چی میگی که مدافع زن شدی مثلا؟ حامی زن شدی مثلا که در اسلام کذا؟ از این راه وارد میشه، از این راه. یا مثلا حرف نداره، داد و بیداد میکنه، محکم با مش به روی این میز میزنه، از جا بلند میشه، دستاشو اینجوری میکنه، با ادا و اطوار میخواد خلاص خودشو در ببره. اینا چیزای عرضی است دیگه، ربطی به خود قیاس نداره. حالا بیان میشه تفصیلا اجزای عرضیه صناعت مغالطه. و این اجزای عرضیه اموری هستن که زیلن میاد 6-7 امره، خارجن از نفس متن تبکید، یعنی قیاس مقالطی، ربطی به قیاس دیگه نداره. و نه از حاله که خارج هستن، موجبتون این امور برای وقوع غیر در غلط، که اون بیچاره با این هایهو یا هارتهورتی که این مثلا نشون میده، طرف هم ممکنه خودشو گم بکنه اگر یه مقدار ضعیف و نفس باشه. و یلتج و الیها، به این امور خارجیه پناهنده میشه غالبا بیشتر جاها، من یقصر و با او، کسی که قاصر از عقل و فکرش با، یقصر و قاصر از عقلش فکرش باعش، ان مجارات، همجرگی و همراهی و مماشات خصمش، بالکلام مقبول، سخن مقبول پسندیده، و بالقیاسی که علیه، بر اون قیاس سمت البرهان، نشانه برهان یا نشانه جدل باشه، چون نمیتونه از این درها پیش میاد. والحقد علی الخصم، کینه توزی بر خصم و طرف بست، و تعصب الاعمى، تعصب کورکورانه ناآگاهانه، تقلید کورکورانه، این که از یک مرامی دفاع میکنه متعصبانه و خودش هم نمیدونه. این چیزها لرعین برای یک عقیده یا یک مذهب و مسلکی و مکتبی، هما این دو عامل حقد و تعصب اللذان، دو عاملی هستند که یدعوان دعوت میکنن آدم خفیف المیزان را در معرفت، کسی که کفه ترازوی علمش سبک هست، کفه علمش سبک هست، خفیف المیزان، میزان یعنی ترازوی، کفه علمش سبک هست، چندان معلوماتی نیندوخته. این دو عامل یدعوان چنین آدمی را الی اتخاذ این سبل و این راه ها و این اموری که زیلن میاد، اتخاذ اینها در مغالطه. این اما یعجز از مغالطه در خود قیاس تبکیتی و به این داد و بیداد ها متوسل میشه. و من نافلت القول، سخن نفل یعنی سخنی که زیادی هست ولی نافله از مستحب بجاست، خوب است که این را بدونیم. کلام اینجوری این است که ان نذکره ان اکثر من یتصدا، بیشترین کسانی که متصدی میشن مر خصام را، مخاصمه را، دشمنی را و جدل را در باب عقاید که با هم خیلی تو سر و کله هم میزنن و نقد کردن و رد کردن را در مسلک های اجتماعی و سیاسی، هم این اکثر من کسانی هم که اولایکه این کسان خفیفی المیزان، خود اون دوتا سیاست مدار چه بسا با هم اینجوری داد و قال ندارن ولی طرفداراشون بیا ببین چه بحث ها دارن، چه زد و خورد ها با هم دارن، مثلا اینجا جمع شدن اونجا جمع شدن، چه کارها که نمی کنن اینها. و الا فل علما و المثقفون، اهل فرهنگ، فرهنگیان، اکثر و ادبن، ادبشون بیش از ایناست و اکثر و سونن، نگه میدارن کلامشون رو، سیانت میکنن به کلام، بر کلامشون. و اکثر و حرسن، خیلی حریصن علی سلامت بیانهم، که سخنشون و بیانشون سالم باشه، خالی از دشنام و مسخره کردن و تهمت و این چیزا باشه. و این تعصب و ولو متعصب هم باشند برای دفاع یک مذهب، ولی تعصب وانه می دارد که فحش بدن و غالت و مغالطه هم بکنن، اما مغالطهشون هم باز یک از باب رحمتیست بر بندگان خدا که افراد عامی ممکنه تحت تأثیر دیگران قرار بگیرن، این آقا با یک مغالطه این رو، افراد عامی رو نجات میده. مغالطهش هم روی رحمت و شفقت هست، اونا که نمیتونن برهان رو بگیرن. و اما طلاب الحق، جویندگان حق، المخلصون للحق که فقط براشون حق مطره، من العلماء فهم النخبه، اینا منتخبین هستن و مختار نخبگانی هستن و زبدگانی هستن که مختارن از بشر، الذین یندر وجودهم ندرت الماس، در زغال، در زغال سنگ، در زغال چوب، یک الماس درخشنده تو یک مثلا جای اینجوری پیدا بشه چقدر ارزش داره. لا یتعصبون اینان برای غیر حق هر چه باشه، بلا یقالتون الا در حق احیانا، اونم مقالطه شون نروی این که میخوان طرف رو بکومن، رحمتن به ناس، روی مهربانی به مردم و شفقتن علا عقاید ناس، میبیند که راه دیگری نیست، با مغالطه طرف رو از صحنه خارج میکند که مردم عقیدهشون از دست نرد. ولی حقیقت و عند این کسان فوق جمیع این ملاحظات و اعتبارات و مصالح شخصی و گروهی است. لا تأخذوا اینان را در این باب حقیقت هیچ لومت و لائم، ملامت ملامتگر، سرزنش سر، بل حق و احق و ان یتبع، حق براشون ملاکه. ولی کل حالن فن حاصل اموری که خارجن از تبکید و قیاس مغالطی و ما از حال که موجب مغالطه می شوند، یمکن ارجاعشون الى این هفت امر. یک، التشنیع علی الخصم، تشنیع بدگوییه، رسوا کردن طرف، بدگویی طرف، یه کاری بکند که طرف خجل بشه. تشنیع اهانت کردن، ناسزا گفتن، بدگویی کردن بر خصم، یک مطلبی که اون مطلب مسلمون اندهو، همین رو مایه این میکند که او را مثلا در انظار مردم بد جلوه بده، یا به مطلبی که اعترف بهی، در همون جلسه اعتراف کرد، تا اعتراف کرد فورا مثلا مچشو میگیره، میگه این اعتراف تو خیلی بد هست، خیلی بیجاست و همچی چیزی اعتراف کردی. حالا مثالش الان میاد. و ذلک این تشنیع به این است که ینسب اون خصم را الی القول بخلاف الحق، این سخنی که تو گفتی برخلاف حق است، خودت گفتی یا برخلاف مشهور است، به این وسیله مردم ازش متنفر میشن. سواء کان ما سلم این خصم بیچاره به اون ما یا اعترف بهی، حقیقتا هو خلاف الحق، واقعا هم برخلاف حق یا برخلاف مشهور باشه، یا نه این آقا، این آقای مقالط، یظهره این معنا را اظهار میکند، یظهر و نشون میدهد او را به ذالک که این کلامش خلاف حق یا مشهور است، تنکیلن به تا شرشو بکنه، ردش بکنه، دفعش بکنه، تنکیل رد کردن، این را خارج کنه از صحنه. بازا لا فرق، این تشنیع فرقی نیست بین ان یکون تشنیع این مقالط و بدگوییش و رسوا کردنش علیه بر اون خصم به قول که کان این خصم قد قال اون قول رو سابقا، قبلا کلامی رو گفته، او رو میاره در این جلسه مطرح میکنه، به این وسیله مثلا طرف رو به باد استهزا میگیرد، او یجر رو تو همین جلسه میکشاند این خصم رو به این قول، اینقدر میپیچونه سوال میکنه تا طرف حرفشو بزنه، به سوال او نحوه سوال تا اون طرف اقرار بکنه، بعد که اقرار کرد فورا تشنیع میکند، بدگویی میکند، عیب گیری میکند. مثلا یوجه الی الخصم سوالا، که یردد این سوال رو بین طرفین، غیر مرددین بین نفی و اثبات، اگر مردد بین نفی و اثبات باشند خب یا این است یا آن، ولی این در واقع مردد بین نفی و اثبات نیست، شق ثالث هم داره، شق رابع هم داره. اما مثل همین سوالاتی که دیدید، مثلا تو بعضی جا مثلا سوالات آزمایشی که میکنن، میگن که دو چیز رو مطرح میکنن، مثلا میگن که فلان چیز در این استان است یا در اون استان، مثلا این استان این رو دارد یا اون استان، طرف فکر میکند یکیش داره، میگن مثلا فلان استان، غافل از این که در واقع هر دو استان دارن شق ثالث، یا در واقع هیچ کدوم از این دو استان این ویژگی رو ندارن شق رابع، ولی طرف اشتباه میکند فکر میکنه یکی داره دیگری نداره، میگن علالله یکیشو میگیم، حالا یا این در میاد یا اون در میاد، این مقالطه است. یردد دو بین طرفین که غیر مرددن بین نفی و اثبات، شق ثالث دارن شق رابع دارن، منحصر نیست، فیکون لهما این طرفین وجه ثالث یا وجه رابع، که لا یذکر این سائل وجه رابع را و یخفی او را بر خصم تا موجب مغالطه بشه. بلا شک که این که تردید افکندن بین دو شی فقط که این است یا آن، یوهم لاول وهلتن در بد و نظر بدون تأمل، حصر را در این دوتا، غافل از این که حصری در کار نیست، فقط یظن الخصم الحسره فیوقع این مقالط خصم را در یک امری که قرارش میده، در یک امری که یوجب این امر تشنیع بر اون خصم را به عیب گیری را، کن یقول للخصم مثلا اینجور بگه، حالا مثال مرحوم خواجه طوسی این است که اینجور بگه، آیا اطاعت پدر و مادر مطلقا واجبه یا مطلقا واجب نیست؟ کلی طرف بگه مطلقا واجبه، این طرف ایراد میگیرد، خب اگر پدر مادر گفتن نمازم نخون باید اطاعت بکنیم، تو چی داری میگی؟ حرفش باید بگه مطلقا واجب نیست، از این طرف ایراد میگیرد که چرا قرآن گفته است مثلا هنش کلی ولی والدیک، احسان بکنید به والدین، حرفاشونو گوش بکنید، از هر طرف، ولی اگر تفصیل بده بگه بله تا اینجا واجبه، از اینجا به بعد واجب نیست، شق ثالث رو بگیره. مرحوم خواجه اینجور مثال زده، مرحوم مظفر اطاعت والدین نگفته، اطاعت حکومت گفته، مثال رو عوض کرد. هل تعتقدو، شما معتقدید که اطاعت حکومت لازمتون فی کل شی؟ یک طرف سوال، او لیست لازمتن ابدا، در هیچی لازم نیست، این هر طرف رو بگه مقالط است. فین قالب الاول فقط تفرز الحکومت، گاهی وقتا فرض میشد حکومت یا فرض میکنیم حکومت را که مخالفت ضمیره با باطن این آدم مخالف است، یعنی قبول نداره، یا مخالف واجب دینیش هست، یا تفرز الحکومه، حکومت فرض میکنه، دستور میده چیزی رو که مخالف ضمیر این آدمه، شما چی جور میگید من مطلقا اطاعتش واجبه و حالا این که در این جهت قبول ندارید، یا مخالف واجب دینیست، حکومت طاغوتیست، چی جور میگید مطلقا واجبه اطاعتش، یا مخالف واجب وطنیست و با یک امری که به مصلحت وطن باشه، مثلا این دستور مخالفه شما، چجور میگید اطاعتش بکنیم؟ میخواد وطن رو بفروشه. و هازا شنیعون، اگر بگه مطلقا اطاعتش لازم است، از این جهات وارد میشد که این اشکال رو داره. از اون طرف فیکون الاعتراف به این که بله مطلقا واجبه، مجالا برای تشنیع و عیبگیری بر این آدم. و این قالب ثانی که نه خیر آقا، اصلا حکومت اطاعت نداره در هیچ جهت، خب این که بازم اشکال داره. حضرت امیر گفته لابد للناس من امیر برن کان او فاجرن، حکومت بالاخره باید باشه، حتی اگر حکومت طاغوتی هم بود باز از نبودش بهتره، چون نبودش تالی فاسدش بیشتره، هرج و مرجش بیشتره. بالاخره طاغوتی هم باشد خود تا طریق رو جمع میکنه، امنیت میاره، یه جهات و حسنی داره. و این قالب ثانی که اصلا واجب نیست، فان هازا قد یوجب اخلال به نظام اجتماعی را، یا وقوع در معالک را که اصلا واجب نیست، هرج و مرج پیش میارد و گرفتاری و مال و جان و ناموس مردم در خطره. و هازا شنیعون ایزن فیکون و اعتراف به این امرم مجالا برای تشنیع و عیبگیری بر این خصم. و حالون که قد یغفل الخصم، غافل میشه این خصم مسئول سوال شده، ان وجه سالس در این سوال، که اون وجه سالس تفصیل بین رأیین هست، نه مطلقا واجبه نه مطلقا غیر واجب، در یه جایی بر لیون قضا تفصیل بده تا نجات بدهد خودش از این ورطه و از این هلاکتی که در انتظارش هست. و هازا این گونه سوالات و مانند اینها قد یوجب ارتباک خصم را، یعنی پریشانی او را که نمیدونه از کدومشو بگه، به حیرت و تحیرش رو عطف تفسیر همون ارتباکه. فیغلطو اشتباه میکنه در اختیارش به انتخابش و در رأیش، به یزیع علیه زایع میشه و گم میشه بر این آدم وجه ثواب و وجه حق، که حق همون تفسیر بود، این اشتباکه. این یک عامل. دوم این است که انیتفعه وادار بکند اون مقالط، اون خصم را، الا یک قول باطل یا یک قول شنی، اونقدر سوال و جواب تا این بالاخره منجر بشه به این که یک حرف باطلی از دهنش در بیاد. بن یخده، و چجور وادارش بکند؟ یخده او خطعه بکند و فریب بدد این خصم رو، لیقول اون حرف باطل رو، با هو غافلون که داره فریب میخوره. فیوقعه این مقالط اون خصم رو در غلط، اما به سوال با پرسش فریبش میده، او محاورتن با بحث و گفتگوی طولانی، که یوهم اون خصم را در این محاوره، یوهم او به خلاف واقع، او را به اشتباه میاندازد در این جد، یا به خلاف مشهور اون ناخود آگاه یه حرف اینجوری میزنه و همین را دستاویز قرار میده، برش ایراد میگه. عامل سوم این است که انیوسیر برانگیزد در نفس این خصم غضب را، حرفایی بزند که این رو خشمگین بکنه. خشمگین شد البته زمام بس از دستش در میره، باید خونسردیش رو حفظ بکنه تا بتونه پیش ببره. یوسیره در نفسش خشم را، یا شعور و توجه و درک به نفسش رو بفهماند که تو مثلا این کمبود رو داری، و یور به که علیه بپیچانت، ارباک پیچوندن مطلبه، یور به که علیه بپیچاند بر این آدم خصم تفکیرش رو، او رو در بنبست قرار بده، در گرفتاری قرار بده، به زحمت بندازه و توجه ذهنش رو به یک طرف. چجور مثلا برانگیزد خشمش رو؟ مثل اینکه یشتمه او، دشنامش بهش بده، فحش بهش بده، با یک کسی بحث میکنه، توی منافق که چنین میگی، مثلا توی خبیث که چنان میگی، هی فحش. خب طرف بالاخره ناراحت میشه، برانگیخته میشه. او یق دفیه، هی لطمه به آب نوش بزنه، تویی که از خانواده فلان هستی، تویی که یه روزی فلان کار رو کردی، تویی که یه زمانی مثلا با طاغوت دست دادی، تویی که چنان، او یخجله و ای خجالتش بده، تویی که الان این حرف رو اینجوری گفتی، درست تلفظ نکردی، چه او یحقره و تحقیرش بکنه، مثلا توی طلبه صرف میرخان دیگه تو چی میگی، مثلا حرف حساب تو چیه، تحقیرش بکنه. او یستعذبی، مسخرش بکنه، استهزا. او یصفه او به سفاحت و بیخردی و کمشعوری نسبت بده. او یسأله و ان اشیاء که یجهلها، چیزایی بپرسد که این نخونده، انو نمیدونه. او یلفته، جلب بکند نظر حاضرین رو الی اون چی که در این بیچاره است، من عیوب جسمیه، یه اشکال جسمی داره مثلا. او نفسیه عیب نفسانی دارد، عیب روحی دارد، اینها رو به رخش بکشد و خجالتش. عامل چهارم این است که ان یستعمل با این آدم الفاظ غریبه را، اصطلاحاتی که این مثلا از اونها خبر نداره. حالا طلبه با یک عامی بحث میکند، هی دور و تسلسل و اینا رو مطرح بکنه و بیجه. یا اون آقای مثلا دانشگاهی دوتا کلمه و اصطلاح مثلا داره، هی میاد در مقام بحث پارادوکس مثلا از این تعبیرات ریاضی و غیر ریاضی به کار میبره. طلبه فکر میکند دیگه مثلا این شق القمل کرده، نمیشه حرفشو جواب داد. استعمال بکند با این آدم الفاظ غریبه را، به اصطلاحات غیر متداول رو، به عبارات مغلق و پیچیده رو، فیحیره، این رو گیجش بکنه، در حیرت بندازه. بلا یدری ما یجیبو، به نفهمد که چی جواب بده، فیغلط و دوچار اشتباه میشد. عامل پنجم این است که انیدوس دسیسه بکند و پنهان بکند، جاسازی بکند در کلامش حشو را، سخنان زیادی را، حشو و زوائدی را که خارجن ان صدد، یعنی مقام اصلی بس بیرون هستن، یا کلمات غیر مفهوم و اینها را بیارد که مثلا هیچ معنا و مفهوم روشنی نداره، کلیاتی را بگه. او یطول فی کلامه، یا یطول، طول بده در کلامش، تطویلن مملن، نیم ساعت حرف بزنه که طرف رو به ما اونقدر طول بدد یا زیادی ها رو بیارد که یجعل اون خصم را، که یفقد و احاطه را، از دست بدد احاطه را به جمعی کلام، یعنی نتونه صدر و ذیل کلامی این رو جمع بکنه و یه جواب بده و ربط صدر کلامی این آدم به ذیل کلامش و نتواند جواب درست حسابی بده. اینقدر مطلب رو طول میدد که ابر بر این آدم گم میشه، نمیدونه از کجا جواب بگه، از کجا شروع کنه. عامل ششم این است که ان یستعینه، کمک بجوید، علا اسکات الخصم، و ارباکه، به زحمت انداختن، به تحیر انداختنش کمک بجوید، برای این جهات به رفع صوت، داد و بیداد، سر و صدا، سراخ با فریاد، حرکات یدین، دستاشو حرکت میده، رومیز میزنه، ضرب احد یدین به اخرا، محکم دستاشو به هم میزنه، قیام، قعود، بلند میشه، مینشینه، و مثل اینا از حرکاتی که المسیر، برانگیزاننده طرفه، المهیج، تهیج کننده است، ممکنه طرف رو مثلا وادار بکنه اون هم حرکاتی انجام بدهد که در شأنش نبوده، و مربکه، به زحمت اندازنده است، به حیرت اندازنده است. اینا و آخرین امر این است که ان یعیره، و این که دیگه یه چیز رایجی است، ان یعیره، و تعییر، سرزنش بکند او رو به یک عباراتی که تبدو و تظهر و انها، این که این عبارات تفقد و گم میکنه و مفقود میکند و میگیرد میزته، امتیاز و ارزش آراء خصم رو. مثلا میگه توی مرتجع دیگه چی میگی؟ تمام شد دیگه. یا اون آقایی که طرفدار نظام قدیم است میگه توی متجدد چی میگی؟ مثلا هر کدوم به کسی اینجوری، و صحت آراء خصم رو در نظر عامه گم بکنه اینها رو، او تحمل و خصم بیچاره رو بر تشکیک و شبه انداختن ایجاد شک، یا زهد در این آرا، بیمیلی و بیرغبتی در این آرا، چون رأی مثلا قدیمی است دیگه نباید خیلی دنبالش رفت، ارتجاعیه. و هزا امرون، این قسم هفتم یک مطلب است که یستعمل و اکثر المتخاصمین یا متخاصمین از قدیم الایام، مثل تعبیر دشمنان اتباع اهل بیت، از این اتباع اهل بیت اینا رافضی هستن، به شیعه میگن رافضی هستن. رفضه به معنای این است که رفض معنی رده. این رافض که میگن اینه کسی که مرتد شده، کسی که از دین خارج شده، از اون مسلکی که اونا دارن، اونا اهل سنتن، از این مثلا متابعت کردن، اینا رو متهم میکنن به رفض، خروج از این مسیر، ارتداد، جدائی. و مانند تعبیر کردن صاحبان سلطان، حکومت ها، قدرت ها، از کسانی که توده های مردمی که مطالبین به حقوق تظاهرات میکنند، قیام میکنند، تعبیر میکنند از اینها در این عصر ما به سوار، یعنی شورش، شورشگر، نه شورشی هستند. اول اصابات، یه مش افراد متعصب، مرتجع، ارتجاع کذا، اول مفسدین، نه افراد مفسد جامعه هستند، مثلا او قطاع طریق هستن که از دست به اسلحه بردن، مثلا راه افتادن، چماق به دستن، چنینن، او نحوه زاله که در هر اصلی به تناسب. و مانند تعبیر کردن و عبارت آوردن دعات و تجدد، دعوت کنندگان به تجدد، نوعی که دنبال مسائل جدید هستن، از اهل دین که میگن دیگه حالا دین قدیمی شده، کهنه شده، دعات تجدد از اهل دین تعبیر میکنن به رجعیین، اینا مرتجعن، و از آراء قدیمه تعبیر میکنن به خرافات، اینا خرافه پرستن، مثلا دنبال همون اساطیر و خرافه های قدیمی هستن، و مانند متقابلا تعبیر متمسکین به همون قدیم، اونایی که مسلک قدیم رو قبول دارن، دعات اصلاح را، دعوت کنندگان به اصلاح رو تعبیر میکنن به اینکه اینا متجدد هستن. مثلا اگر بگیم فلان کتاب درسی خوبه اصلاح بشه، میگن که این مثلا خودشو روشن فکر کرده است، متجدد است، متهمش میکنن به این وسیله. یا تعبیر میکنن این کافرین چی میگن افراد متجدد رو، این زندیق ها چی میگن مثلا، از این حرفایی که میزنن. و ها کسا بالاخره هر کسی باید از مرام خودش دفاع بکنه. یتخذ کل خصمن، میگیرد هر خصمی برای خصم خودش یک عباراتی را که معیر باشه، سرزنش کننده باشه و آبروی او رو بریزد، و معبر باشد، تعبیر کننده باشد و بیانگر باشد ان بطلان آرائه، این چون متجدد هست دیگه نمیشد به حرفش اعتنا نکنید، و ان بطلان مقاصده، مما از اون عبارات و روش هایی که یطول و شرح، همین مقداری که گفتیم، حدیث مفصل بخوان از این اسمن الله تعالی نگه بدارد ما رو خدای متعال از مغالطات و از قول زور و تزویر و مکر و کلک و ریاکاری. انهو اکرم و مسئول کریمترین سؤال شدگان است که سؤال ما رو و دریا تقاضای ما رو اجابت بکنه.